بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين یکی از مباحث انسانشناسی مخصوصا انسانشناسی حضوری که با توجه و تنوع به علم حضوری قابل دستیابی است مطلبی است که فیلسوفان اگزیستانس از اون تعبیر میکنن به اوضاع حدی. اوضاع حدی حوادث مهمی هستند که باعث هم شناخت حقیقی و خیشتن انسان همین که ممکن است این شناخت کار دست آدم بده. همیشه شناخت برای انسان مفید نیست، گاهی خود مضره. این اوضاع حدی گفتن عبارت از احساس نزدیکی به مرگ، احساس مرگ، دوم احساس گناه، سوم احساس ناامیدی و چهارم احساس اضطرابه. انسان ها با علم حضوری گاهی قد این احساس رو پیدا می کنن. هم احساس مرگ، هم احساس گناه و هم احساس ناامیدی و هم احساس اضطراب. نه، یکی از اینا هم کافی. هر کدوم از اینا یه حادثه مهم نیست که انسان در اون حالت دیگه کمتر گرفتار همرنگ جماعته. معمولا ماها گرفتار همرنگ بودن با جماعتی، مشغول جلب رضایت دیگرانی، لذا کمتر خود واقعی خودمون رو میشناسیم. اما وقتی مثلا سیلی، زلزلهی، یک رنجی، دردی پیش بیاد، انسان احساس مرگ بکنه یا وقتا احساس گناه میکنه یا اون احساس ناامیدی و اضطراب، میفهمه که کی هست، چقدر، چند مرد حلاجه، توانش چقدر هست. این امور رو فیلسوفان اگزیستانس عرض کردن، به اوضاع حدی ازش یاد میکنن. از یه جهت خوبه که انسان خوب خودش رو بهتر میشناسه. معمولا انسان ها در حوادث ناگوار شناخته میشن. تو بحبوحه جنگ یا مثلا در بحبوحه زلزله میفهمه آدم این شخص چقدر راست میگفت، چقدر واقعا آدم حلیمی، صبوری است، توانمندی است. تو مسئولیت های کلان، وقتی که آدم پول کلانی دستش بود قرار بگیر از بیت المال، آیا خودش رو حفظ میکنه، نمیکنه؟ آیا مسئولیت های متعدد او رو از مسیر هدایت و سعادت دور میکنه؟ گرفتار تکبر و عجب و امثال اینا میشه، نمیشه؟ خب بعضی ها خود متوجه میشن، خب همین زمینه اصلاحشون میشه و ضعف و عیب خودشون رو یا قوتشون رو درک میکنن و اوضاع حدی یک وضعیت مساعد و مناسبی براشون فراهم میکنه. اما بعضیا وقتی این احساس ها و اوضاع حدی براشون فراهم میشه نمیتونن تحمل کنن و بسیاری از اینایی که دست به خودکشی میزنن این احساس ناامیدی و احساس اضطراب یا گاهی خود احساس گناه سبب میشه که دست به خودکشی بزنن، نمیتونن تحمل کنن. خب اینجا بهترین ابزاری که به داد انسان میرسد ایمان به خداست. این که خدای سبحان میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما، مهمترین مصداقش همینجاست. انسانی که به یاد خداست، انسانی که بین خود و خدا رابطه معنوی برقرار میکنه، هیچ موقع زندگی تنگی پیدا نمیکنه. معیشت او هیچ موقع زنگ و دشوار نیست. انسانی که با یاد خدا، با قرآن انس داشته باشه، شفا در صدور، هدایت و رحمت براش فراهم میشه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، که در آیه 9 سوره اسراء فرموده. در آیه 57 سوره یونس هم آمده که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتن للمؤمنین. قرآن موعظه است، قرآن شفاءه، یعنی درد دلها رو درمان میکنه. رحمت برای مؤمنینه. هرچند برای افراد ظالم و ستمکار قرآن میشه ضرر و زیان. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. چرا برای ظالم زیانه؟ برای که شخص ظالم وقتی به دستور خدا رو گوش بده عمل نکنه گرفتار زیان میشه. مثل بیماری که دارو رو مصرف نمی کنه، میدونه این دارو درمانش میکنه ولی بهره نمیبرن. قرآن اگر ازش بهره ببریم شفا و رحمته، اما ظالم کسی است که به خودش ظلم میکنه، یعنی از این شفا و رحمت بهره نمیبره و طبعا گرفتار زیان میشه. بعضی از این آیه خیال کردن گفتن قرآن مثل هواست، مثل رسنه، تناب با تناب هم انسان میتونه تو چا برم از چا بیاد بیرون. گفتن قرآن یه ابزاریست، وسیلیست که بعضی میتونن از با تناب قرآن برن در چا غرق بشن. نه، قرآن کسی رو غرق نمی کنه. بهره نبردن از قرآن انسان رو غرق میکنه، چون دست به تناب قرآن نزده گرفتار چا شده. اگر از قرآن بهره میبرد ضرر و زیان پیدا نمیکرد، تو چا غرق نمیشد. هذا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. قرآن وسیله بینایی است، بصیرت، ابزار هدایت، رحمت، البته برای افرادی که یقین دارن. اگر کسی یقین به قرآن پیدا کند، یقین به خدا پیدا بکند، واقعا ایمان داشته باشه و مصداق من اسلم وجهه لله و محسن باشه، فلو اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، دیگه خوف و حزنی این شخص پیدا نمی کنه. لذا این افرادی که اهل عرفانن، اهل معنویتن، استقامتشون هم بالاست. چرا؟ برای اینکه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. وقتی فریاد زدن که ربنا الله، به دنبال این ندای و صدا زدن خدای سبحان استقامت ورزیدن، نتیجه استقامت هم این است فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. از اینایی که اهل عرفانن، اهل معنویتن، آرامششون از سایر طبقات اجتماعی بیشتره، راحت تر زندگی میکنن، حتی ممکنه مرض جسمانی هم داشته باشن ها، اما خیلی آرامن، که انده مثلا هیچ دردی برای اینا نیست، راحتن. عالم رو امتحان و ابتلای الهی میدونن، در سختی ها، در نعمت ها، در نقمت ها، در راحتی ها خدا رو صدا میزنن. البته صرفاً ایمان قلبی کافی نیست، هرچند نفس ایمان قلبی این آرامش رو برای انسان فراهم میاره که اوضاع حدیش از او رو از بین نبره، اما ایمان همراه با عمل ارزش داره و معنا داره. یکی میفرماید کسانی هستن نماز میخونن اما یاد خدا نمیکنن، این معلوم میشه ایمان خیلی مهمه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، خود از خدا غافلن، نتیجهش هم اینه که ریاکارن. این رابطه انسان با خدا. زکات و احسان هم به فقرا نمیدن، اینم رابطه با ذب الحقوق. این نماز به دردشون نمیخوره، نماز همراه با ایمان نیست. اما ایمانی هم که فقط ایمان قلبی باشه اما ثمره عملی نداشته باشه، اونم مشکل داره. لذا باید ایمان همراه با ثمره عملی، یعنی این به عبارتی یکی از راهایی که میشه تشخیص بدیم چقدر ایمانمون قویه، عمل خودمون رو امتحان کنیم، همش فکر خودمونیم یا نه حق همسایه رو هم ادا میکنیم، همش فکر خودمونیم یا بستگان، ذوی الحقوق، ذوی الارحام. این کارگری که هر روز میاد مثلا جلو منزل ما رو تمیز میکنه، آشغالا رو جمع میکنه، خب اینا اصلا حقی ندارن. بسیار از ما این آشغالا رو جمع میکنیم تا صدای از کنم ماشین شهرداری رو میشنویم، آشغالا رو میذاریم دم در رو، در رو هم میبندیم. خب این بیچارا خستن، یه خسته نباشید بگید، یه چایی بهشون بدید، خب یه حقی ندارن، یک محبت اینا نمیخوان. آیا اصلا مقولهی به نام حق برای ما معنا داره؟ خب بعضی افراد اصلا به تعبیر قرآن از هجرت کردن، مهاجرت کردن، اومدن در مدینه، مردم مدینه با اینکه وضعشون هم خوب نبود اما ایمانشون اونقدر قوی بود که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با اینکه شدیداً فقیر بودن اما اینجا گرفتار بخل و حرص نفس نشدن، آمدن مهاجرین رو ترجیح دادن بر خودشون. اما و من یوق شح نفسی فاولائی که هم المفلحون، کسی که رستگار، کسی که دور کنه خودشو از این آسیب ها، از این رذائل. پس ایمان به خدا، داشتن تقوا و عبادت خدا که برترین عبادت نماز، برترین عبادت روزه است، رابطه انسان با خدا و شب زنده داریه، بهترین عبادت صله رحم هست، احترام به پدر مادره. اگر اینا عمل بشه قلب انسان شفا پیدا میکنه، احساس مرگ، احساس گناه، احساس ناامیدی، احساس استراب او رو از بین نمیبره، او رو نگه میداره. لذا برای انسان مؤمن خودکشی معنا نداره، بی‌معنای زندگی براش معنا نداره. زندگی همش معنا داره، زندگی هدفمنده. این عالم رو یک بخش کوچکی از حیات ابدی میدانه. پس اینایی که زندگی براشون معنادار نیست، پوچگرا هستن، مثل بعضی از اگزیستانس‌های الحادی، مثل آلبر کامو، مثل کافکا، مثل سارت، مثل نیچه، سرش اینه که خدا رو گذاشتن کنار، ارتباط معناداری با خدا ندارن، لذا زندگی پوچه. ممکنه خیلی هم سرمایه داشته باشن، مشکل مالی نداشته باشن، ولی باز زندگی براشون پوچه. اینم یک بحث که فیلسوفان اگزیستانس بهش پرداختن بیشتر، ولی به نظرم ما از منظر علم حضوری و بحث‌های قرآنی و روایی خیلی خوب میتونیم این رو دنبال کنیم و حتی درباره‌اش پایان نامه بنویسیم، اوضاع حدی از دیدگاه قرآن و سنت. مطلب دیگری که باز جای کار داره و ارزش داره درباره‌اش فکر کنیم، یه بحثی است به نام از خود بیگانگی. از خود بیگانگی یک اصطلاحی است که خب خیلی از مارکسیست‌ها هم اینو مطرح کردن. در آثار فیرباخ هم هست، در آثار مارکس هم هست، اینکه انسان حقیقت و ماهیت خودشو از دست بده و اونی که هست نباشه، اونی که هست در واقع بوده و هست تغییر بده. یه دستن که اینگونن، یعنی از خود بیگانه ان. مهم اینجاست اینه که حقیقت چیست که از خود بیگانگی میاد و در برابر این قرار میگیره؟ چی حقیقت انسان؟ آیا این از خود حقیقت انسان یک من سفلی پست این جهانی است که اگر انسان از این حقیقت پست فاصله گرفت بشه از خود بیگانگی؟ فیرباخ اینو میگه. فیرباخ میگه واقعیتی به نام معاذالله خدا نیست، ولی انسان چون خودش گرایش داره به کمال، گرایش داره به علم، گرایش داره به قدرت، گرایش داره به صفات کمالی، اومده این صفات کمالی که در درون خودش هست از خودش بیرون کرده و یک موجود ساختگی برای خودش درست کرده به نام خدا که جامع این کمالاته. لذا اگر انسان خدا رو عبادت بکند گرفتار از خود بیگانگیه. پس از خود بیگانگی پیش‌فرضش اول حقیقت خوده. خود چیست که اگر از او فاصله گرفتیم از خود بیگانگی تحقق پیدا میکنه؟ از قضا یکی از رسالت‌هایی که انبیا داشتن این بوده که خود انسان رو به انسان معرفی کنن، که ما در باره خلق جدید خب مفصل بحث کردیم. خود انسان یک خود الهی است، یک خود ربانی است. یک خود نازل شده است، چون قبل از آفرینش بدن روحی داشته که این روح خلق شده و از عالم ملکوت تنزل پیدا کرده به عالم ناسوت. حالا که انسان خلق جدیدی شده در این عالم ناسوت، باید تلاش کند دوباره بره به اون عالم ملکوت. بله، ما از اصل خودمون فاصله گرفتیم، از اصل خودمون بیگانه ایم، درسته؟ اما کدوم اصل؟ اون اصل الهی، اون اصل ربانی، اون اصل ملکوتی. بله، از اون ما فاصله گرفتیم، باید به اون نزدیک بشیم با طی کردن منازل عرفانی و معنوی، با منزل یقظه، یعنی بیدار شدن، با منزل توبه، یعنی بازگشت به خدای سبحان و در واقع پشیمان شدن از اشتباهات و انحرافاتی که داشتیم. بعد از اینکه توبه کارش تمام شد، نوبت میرسد به مرحله و منزل طلب. انسان برای کسب فضائل، بعد از پشیمانی از رذائل، برای کسب فضائل بعد از خدا طلب کنه، از خدا بخواد. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله، از وسیله و وسائل کمک بگیره. بعد که مقام تجلیه رو هم پیدا کرد با طلب، وقت در منزل بعد باید به منزل مراقبه برسه، لحظه به لحظه مراقبت داشته باشه که اولا منزل کمالی رو که کسب کرده از دست ندهد، ثانیا در اون منزل نماند، که هر منزل نورانی حجابی است برای منازل بالاتر. گرچه نورن، اما اگر انسان در همین منزل نورانی بمونه و منازل بالاتر رو طی نکنه، گرفتار منزل حجاب میشه. حجاب نسبت به منزل بالاتر، نور نسبت به خودش. پس ما یه قوس نزولی داشتیم، حالا با اراده و اختیار خودمون باید این قوس صعود رو طی کنیم. با چی؟ با توصیه‌های پیامبران، با دستوراتی که دادن، با طی کردن منازل معنوی و عرفانی. پس با این نگاهی که خدمت رو عرض کردم، باید بگم که هر انسانی همین که به دنیا میاد از خود بیگانه است. گویا از خود بیگانه به دنیا میاد، برای اینکه این خلق جدید برعال غیر از اون روح ملکوتی است، یک موجود مقدسی که خداوند در بدن انسان اون رو تعبیه کرد. وقتی تعبیه شد، ما شدیم این خلق جدید. این خلق جدید استعداد فضائل و رذائل رو داره. حقیقت ما انسان ها این است که به فعلیت فضائل برسیم. لذا هر چقدر استعدادهای رذائل به فعلیت تبدیل بشن، این از خود بیگانگی شدت پیدا میکنه. پس همین که انسان به دنیا اومده از خود بیگانه است. خود حقیقی او این خلق جدیدش نیست، خود حقیقیش اون روح ملکوتی است. لذا این خود خلق جدید یه خود بیگانه است. هر چقدر هم رذائلش به فعلیت تبدیل بشود، این بیگانگی شدت پیدا میکنه. هر چقدر جلوتر برود و هر چقدر مسیر عالی‌تری رو طی بکند، فضائل رو کسب بکنه، این شخص به خود حقیقیش که اون روح ملکوتیست نزدیکتر میشه، تا به مرحله‌ای که اگر رسید به مقام فنا، اون مقامی است که دیگه اون روح حقیقی رو یافته. پس بنابراین بحث از خود بیگانگی، گرچه افرادی مثل فرباخ، مثل مارکس، مثل بعضی فیلسوفان اگزیستانس مطرح کردن، ولی به نظر ما این بحث هم در فرهنگ اسلامی قابل طرحه، مخصوصا این بحث در مباحث فرهنگ اسلامی، هویت فرهنگی، تهاجم فرهنگی، بحث بحران هویت، اینا هم خیلی کاربرد داره. یعنی بحران هویت وقتی صورت میگیره که این از خود بیگانگی خلق جدید شدت پیدا کنه، خب این میشه بحران هویت. بحران هویت یعنی دیگه خیلی دشواره و سخته این دوباره برگرده، نمیگه محاله، ولی بسیار دشواره. مسخ شده دیگه انسان تو این مرحله، وقتی مسخ شد قابل تغییر و تحول دیگه به این سادگی نیست، محال نیست، ممکنه ولی بسیار دشوار هست. منشأ استفاده لذیذه، خب همین رو منشأش در واقع خود خدای سبحانه، خدای سبحان دیگه این خلق جدید رو ایجاد کرده. خب بله دیگه، بدن نقش داره، اما این اوصاف، عرض کردم این اوصاف فضیلت و رذیلت مال خلق جدید ها، نه مال بدن، نه مال روح، مال این مرکبه که ملا صدا از قضا هم تصریح داره که اتحاد نفس و بدن اتحاد در واقع ترکیب اتحادی میدونه. ما میگیم حتی اگر ترکیب انضمامی حقیقی هم بدانیم، باز این اوصاف مال کل خلق جدیده. اون روح حقیقی فقط صفات کمالیت، اما این روح حقیقی که اومد با این بدن تلفیق شد و شد خلق جدید، این خلق جدید مجموعه و معجونی از این اوصاف سفلی و علوی رو داره. نه، اون این خلق جدیدی که تو این دنیاست این نیست، توجه دارید؟ بله، اونجا هم یه خلق جدید دیگه است. چرا دیگه؟ برای اینکه اون خلق جدید چون اونجا معاد جسمانی هم داریم، اما این معاد جسمانی در واقع این خلق جدید یه خلقی است که دیگه بیگانگی با اون روح که خلق اولی است نداره. این خلق جدیدی که الان تو این دنیا است چرا بیگانگی داره با اون روح؟ اما خلق جدیدی که در بهشت تحقق پیدا میکند بیگانگی نداره. بله دیگه، چون کامل میشه و در واقع شخص بهشتی، بله جهنمی هم باز چرا بیگانگی داره به شخص بهشتی؟ ولی بله، بهشت هم طبقات داره، طبقه فردوس بهشت که بالاترین طبقه است دیگه، همون در واقع سنخیت با اون روح اعلا و روح ملکوتی خواهد بود. بله، بله دیگه، اما به اون روح، یعنی موقع که روح در عالم ملکوت بود اوصاف رذیلت داشته، حالا من نمیتونم الان جواب بدم، برای اینکه باید ببینیم روایاتی، چون درباره اون حقیقت روح ما چندان اطلاعی نداریم که چه ویژگی‌هایی داشته. اینو میدونیم که این جنگ و جنود مال این خلق جدیده، اما اون عالم روحانی همین جنودو داشته ما اطلاعی نداریم. این روایات هم نه نمیخوام بگم روح عقل محضه، ممکنه این روح عرض کنم خدمتتون، البته اگر مجرد تام نباشه قطعا باید یک بدن مثالی هم داشته باشه. آیا این روحی که خدا قبلا خلق کرده بدن مثالی هم داشته؟ اگر بدن مثالی داشته باشه دیگه عقل محض نیست. توجه داری؟ ولی این روحی که بدن مثالی دارد یه بدن مادی هم در این خلق جدید پیدا میکنه. علی حال این خلق جدید یه تنزله. نه من اصلا من نمیگم مال روحه، من میگم مال خلق جدیده. نه نه میگم مال خلق جدیده. اصلا این ثنویت رو من قبول ندارم. حالا شما ببینن یا جلسه آخر میتونی ما رو به زور از نظریم برگردیم؟
نه
منشئیت قطعا جسم هم نقش داره، اما این صفات مال خلق جدیده. من این ثنویت رو عرض میکنم در تحلیل ذهنی است، در عالم خارج ما ثنویتی نداریم. با آخرین نکته رو هم بگم دیگه بحث رو جمع کنیم. با این است خدای سبحان وقتی ما رو آفرید به ما اراده داد، یعنی خلق اراده یه خلق مرکبی نیست، خلق بسیطه. یعنی با آفرینش انسان اراده هم آفریده شده. لذا اگر شما در کتابای اصولی یا در کتابای فلسفی خونده اید که اراده مبادی دارد مثل تصور، تصدیق، شوق اکید و بعد به دنبالش اراده تحقق پیدا می کند، این تصور و تصدیق و شوق اکید علل اعدادی هند. این تو نیستن که اینا علت حقیقی باشن برای اراده و اراده معلول اون ستا باشه، معلول تصور و تصدیق و شوق اکید، و بعد از این دیگه اراده جبری بشود. یا به قول بعضی ها اراده ارادی است مسبوق به اراده قبلی است، اونم مسبوق به اراده قبلی است و تسلسل پیش بیاد. ما عرضمون اینه که اراده ارادی است ذاتن، یعنی مسبوق به اراده قبلی نیست تا تسلسل پیش بیاد، معلول به ضرورت تصور و تصدیق و شوق اکید هم نیست، بلکه کاملا این حقیقت اراده بعد از اینکه خدا خلق کرد انسان رو باش اراده رو هم آفرید. اما این اراده‌ای که توسط خداوند آفریده شده است ذاتاً ارادی است، یعنی دیگه در ارادی بودنش محتاج یک اراده یا علت دیگری نیست، تا اینکه ما خیال کنیم نیاز به مثلا جبر یا عوامل دیگه داریم. خب این به هر حال این که من اینو عرض کردم برای این که حالا ممکن بزنین شما نیاد، ولی بعضیا گفتن یه بحثی ما تو اصول داریم میرم طلب و اراده، انشاءالله تو کفایه این بحثا رو میخونید. جناب آخوند خراسانی میگه قلم به اینجا رسید و سر بشکست، دیگه نتونست مسئله حل کنه. نه تنها مرحوم آخوند خراسانی نتونست حلش کنه، مرحوم آقای نائینی شاگرد آقای خراسانی هم حل نکرد، آقای خویی شاگرد آقای نائینی هم حلش نکرد، آقای شهید صدر شاگرد آقای خویی هم حلش نکرد. اما مکتب قوم از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بحث رو حل کردن. وقتی میگیم انسان موجود مختاریست، اراده دارد و با اراده استعدادهای سفلی یا علوی خودش رو فعلی در میاره، آیا این اراده او معلول عوامل اجتماعی است؟ آیا معلول عوامل روانی مثل تصور و تصدیق و شوق اکیده؟ میگه معلول همه اینا هست ولی به علتهای اعدادی، علیت اعدادی، یعنی عوامل اجتماعی علیت اعدادی داره، تصور و تصدیق و شوق اکید هم علت اعدادی دارن. ولذا میتونه تصور و تصدیق و شوق اکیدم باشد، عوامل اجتماعی هم باشه، ولی انسان اراده نکند. پس اراده ارادی است ذاتن. خدا انسان رو خلق کرده با اراده، ولی ارادی بودن اراده رو ذاتن خلق کرده. ولذا حتی در جمع بدن هم باشد انسان میتونه بد نشه، در جمع خوبان هم قرار بگیره میتونه خوب نشود. بله به لحاظ روانشناختی، به لحاظ اجتماعی این درسته. ولذا مسئولین فرنگی باید خیلی توجه حواستون باشه، ما یه وقت بحث جامعه شناختی داریم، یه وقت بحث فلسفی داریم. به لحاظ جامعه شناختی واقعا عوامل فردی اجتماعی، یا به لحاظ روانشناختی عوامل فردی، به لحاظ اجتماعی عوامل اجتماعی اثر داره. بذار ما بعد محیط رو سعی کنیم امنیت درش برقرار باشه، مفسدان فی الارض رو نذاریم در جامعه فساد کنن، منحرفان اجتماعی رو باید هدایتشون بکنیم، نذاریم افساد رو در زمین داشته باشن، امر معروف باشه نهی از منکر باشه، زمینه اصلاح در امور فراهم بشه، همین اینا لازم و ضروریه، شکی نیست. اما هیچ کدوم از این عوامل روانی و اجتماعی باعث جبر نمیشه که بگیم انسان بالجبر استعدادهای سفلی خودش رو فعلیت در آورد که بعد بگه خدایا روز قیامت احتجاج کنه با خدا، خدایا رفیق بد گمراهم کرد، زغال خوب معتادم کرد. میگه خود زغال خوب باشه، خود تو چرا برحال تازه این مواد جدید، مواد مخدر مثل کرک رو نمیدونم شیشه و اینا دیگه زغال هم نمیخوان، توجه دارید؟ خب این دیگه اونجا چه بهانه ای دارید؟ حالا حالا اینا همه عذریست که مسموع نیست. انسان اختیار داره، اراده داره و ارادهش هم ذاتیه. این بحث رو من عرض کردم برای این که چون بحث مهم نیست و بعضی ها شبهه داشتن، خیال کردن که اراده امر جبریست. اراده اگر بخواد ارادی باشد تسلسل پیش میاد یا باید مستلزم جبر باشه. میگیم نه، هیچ کدوم از اینا لازم نمیاد، اراده ارادی ذاتن و نیاز به اراده پیشین نداره و جبر هم لازم نمیاد.
یعنی اگر اراده واقعی باشه حتما
باید باشه. بله، یعنی اینا علت اعدادی هم در ایجاد معلول هایی که نیاز به علت اعدادی، علت اعدادی لازمه، نجات دارید، اما کافی نیست. از بعضی از رو با اراده فرق گذاشتن، بعضی هم نه، یکی دونستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.